بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب اول، جلسه 80، صفحه 63، سطر 17، استاد طالقانی، 17-1-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الجود حارس الاعراض، الجود حارس الاعراض. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: بخشش نگهبان آبروهاست، نگهبان آبروهاست. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قوله و قائلتن أسيت فقلت جير أسي إنني من ذاك إنه فخرج على وجهين، أحدهما أن الأصل جير، إنا بتأكيد جير بأن التي بمعنى نعم، ثم حذفت همزة إنه و خف فتفس سوابان یکتب جیرین. اصلانیان یکون شبه آخرن نصفه به آخر البیت فنونه تنوینت ترنمه و هو غیر مختصن بالاسمه و وصله به نیت الوقفه. جلال حرفون به معنی نعم. حکاه الزجاجو فی کتاب شجرته و اسمون به معنا عظیمن او یسیرن او عجلن. فمن الاول قوله: قومی هم قتلو امی مؤخی و ازا رمیتو یسیبونی سحمی فلعن عفوت لعفو عن جلالا فلعن ستوت لأوهن عزمی. بحثی که داریم راجع به کلمه جیره بود. جیره آیا حرف است یا اسم؟ اختیار ابن هشام شد که حرف است. دلیل بر حرف بودن این است که به معنای نعم استعمال می شود و مقابل با لا هم واقع می شود و تنوین هم قبول نمی کند. این قول می گوید: پس چرا در بعضی از شعرها می بینیم اگر چنانچه کلمه جیری حرف است تنوین قبول کرده، با این که تنوین از مختصات اسم است باید اسم تنوین قبول کنه، چرا کلمه جیری با این که حرف است تنوین قبول کرده؟ و قائلتن اسیتو فقلتو جیرین اسیون. این جیرین که تنوین دارد اگر چنان که اسم بود تنوین قبول میکرد، مانعی نداشت. شما میگید حرف است، تو تنوین قبول کرد. جواب میدهد به دو جواب از این شعر که جیرین تنوین دارد. یه جواب این است که این جیر اینه بوده است و این تنوین جیرین به جای اون اینه نشسته. اینه هم حرف جوابه به معنا نعم، و اون دومی تأکید برای اولی است. جیره هم حرف به معنا نعم، اینه هم حرف به معنا نعم، و اون دومی تأکید برای اولی است. این یه جواب. ابن هشام میگه خوب است که شاعر جیرن را که به عنوان جیر این نبوده در رسم الخد هم با اینه نوشته بشد شعر، یا با نون نوشته بشد و اون همزه اینه حد شده باشه، که اصلش جیرن جیر اینه بوده، برای تخفیف در عبارت همزه و نون مشدده یه نونش حد شده، جیرن گفته شده. پس یه جواب این که این جیرن جیر اینه بوده، اینه تأکید برای جیره. جواب دوم اینه که تنوین در جیرن تنوین ترنمه. تنوین البته اقسامی داره، عوض، تمکن، مقابله، یکیش هم ترنمه. تنوین ترنم تنوینی است که در اواخر اشعار داخل می کنند به مناسبت شعری، چون شعرهای قبل دارای تنوین بوده، این کلمه‌ای که آخر شعر واقع می شود او هم تنوین می دن به مناسبت شعرهایی که قبل وجود داره. بعد ابن هشام میگه خوب تنوین ترنم باید آخر شعر باشه، این که وسط شعر است، جیرن در وسط جزء اول شعر واقع شده. میگه شاعر آمده تشبیه کرده است جزء اول شعر را به جزء آخر شعر، و شعر را وصل خونده به قصد وقف، که اگر وقف می کرد در این صورت باید با تنوین باشد در آخر، اما حالا ای را که وصل کرده حالت وصلی را با حالت وقفی یک نواق حساب کرده و جز اول شعر را مثل جز آخر شعر تنوین ترنم و مناسبت داده. از این جهت باز میگیم کلمه جیره حرف است و اسم نیست. کلمه جلال حرف است به معنا نعم، اسمم استعمال میشود به معنا عظیمن یسیرن من عجل، یعنی بزرگ بودن کار یا آسون بودن کار یا از جهت کاری. در این صورت پس کلمه جلال از جهتی به معنای نعم حرف، از جهت دیگر به معنای عظیم و یسیر و من عجل استعمال می شود. این اسم برای هر کدام هم مثال دارن. حرف ها هاشا، ما سه قسم هاشا داریم، یک هاشای فعلی داریم، یک هاشای تنزیهیه اسمی داریم، یه هاشای استثنائیه داریم که اونم خلاف که آیا حرف است یا هاشا فعل است. و اما قسم اول که هاشای فعلی باشد به معنای استثناء استعمال می شود. در این جمله‌ای که نقل شده است اسامت و احب الناس الی ما هاشا فاطمه، این هاشا درش از دو جهت اختلاف است. یه اختلاف راجع به این که ما هاشا فاطمتا، این ماش مصدریه هست یا نافیه. اختلاف دوم این هاشا هاشای فعلی است یا هاشایی است که هاشای استثنایی استعمال شده غیر فعلی. بین ابن مالک و نهات دیگر مورد بحث است که ما هاشا ماش مصدریه هست و این هاشا به معنای استثناء استعمال بشه یا ماش نافیه است. بعضی ها گفتن این حدیث تتمه هم داره، تتمه حدیث ولا غیرها بوده است. اگر کلمه ولا غیرها باشد، اون مابعد که معطوف است اثبات میکنه که معطوف علیه هم حرف نف داشته. بنابراین وقت معنای حدیث این میشه اسامه که اسم کسی است محبوب ترین مردم است و استثناء نکرده است او فاطمه و نه غیر فاطمه را. اگر ما نافیه باشه معنا این، اگر ما مصدریه باشه یعنی استثناء کرده از فاطمه را، دیگه ولا غیرها نداره. بعد نزا در این است که این هاشا همون هاشایی که به معنای استثناء فعلیه یا هاشای تنزیه، بعضی از نهاد خیال کردن این هاشای استثنایی است و ابن شام قبول نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قوله و قائلتن عسیت فقلت جیرن عسیون اننی من ذاک انهو فخرج على وجهين. این و اما قولو جواب از سوال مقدم. این قول شما گفتید جیره حرف جواب است به معنی نعم، اسم نیست و همچنین معربم نیست و تأکید آورده نمی شود، مؤکد برای عجل هم واقع نمی شود و مقابل الله هم واقع نمی شود اگر اسم بود. پس اگر حرف هست چرا در این شعر تنوین قبول کرده و حال این که حرف تنوین قبول نمی کند؟ جواب این شعر میگه دو جوابه، یا اینه ای که بعدش تأکیده این تنوین جای اینه نشست، یا اینکه نه خیر این تنوینش برای مناسبت شاعر وسط شعر رو تشبیه با آخر شعر کرده، تنوین ترنم. و اما قوله این قول چرا در این شعر تنوین قبول کرده، جواب و اما میاد و قائلتن عسیت فقلت جیرن عسیون اننی من ذاک انهو. و چه بسا گوینده ای از زن اینطور گفت عسیتا محزون شدی تو، فقلت جیرن گفتم بله عسیون یعنی انا عسیون من محزونم، یعنی در حوزن اقتدا به دیگری میکنم. اننی من ذاکه انهو به تحقیق من از اون حزن انهو بله محزون هستم. شاهد در این جیرن هست که این جیرن گفتن تنوین قبول کرده و اگر حرف بود جواب حرف جواب نباید تنوین قبول کنه. توجه به ترکیب کنید شاهد مالی و قائلت یعنی و رب و قائلتن، ربه در تقدیر این قائلتن مجرور به اون ربه است، این جار مجرور متعلق است به این عسیته ای که بعد ذکر شده، عسیته هم فعل و تا فاعل، فقلتو فا نتیجه، قلتو فعل و تا فاعل، جیرن حرف جواب به معنی نعم محل از اعراب ندارد. عسیون خبر از برای مبتدای محذوف یعنی انا عسیون مبتداش هست شد. اینا نی اینا اون یا اسمشه من ذاکه جار مجرور به اعتبار متعلق خبر برای اینا. این اینهوی بعدی هم حرف جواب است، اینهوی آخری به معنا نعم که گفتیم اینه بر دو وجه هست، تأکید حرف جواب، اینه اینجا حرف جواب. شاهد در این جیرن است که تنوین قبول کرده با اینکه شما گفتید حرف جواب، یا این جیرن استش جیر اینه بوده که این جیره نونه، این تنوین جای اون نون نشسته، جیره نه بود. همزه نه رو انداختیم، نونش هم که مشدد بود یکی رو انداختیم، جیره نگفت. پس تنوین جای نه است. جواب دوم این که تنوین ترنمه، یعنی تنوین مناسبته، یعنی شاعر خوب بود این تنوین رو در آخر شعر ذکر بکند، ولی وسط جز اول شعر رو آخر نصف اول شعر را تشبیه کرده به آخر جز دوم شعر، و این تنوین تنوین مناسبته. اون وقت حالت وصلی را با حالت وقفی یه نواخت حساب کرده. چطور در حالت وقفی با تنوین ترنم میخوانن، حالت وصلی هم همین کار رو کرده. پس دو جواب از این شعر داده شد. و اما قوله جواب اما، فخر جالا وجهین، حمل گردیده شده است این شعر بر دو وجه. احدهما ان الاصل جیر انه بوده است، یکی از اون دو وجهی که اصل شعر جیر انه بوده، به تأکید جیر به ان التی به معنا نعم، به تأکید آوردن کلمه جیره را به انه اون چنانه که من نعم استعمال شده است. ثم حذفت حمزه و انه، سپس حذف شده حمزه انه و خففت، و اون نون مشدد انه هم مخفف شده، یعنی سبکش میخوانیم. بنابراین یکی از نونها حذف شد، حمزه هم حذف شد، جیره. ابن ایشان میگه خوب رسم الخط هم با نون بنویسن، جیر با یه نون ساکن، جیرن ها، نون کوچولو ها. لحون فزو یادتون هست در آیه که لحون، بعد موقع قرائتی وصلیش میخوانن لحونین فزو، یه نون کوچولویی از این تنوین ظاهر میکنن. اینجا هم خوب بود که در رسم الخط جیرن با یه نون بنویسن. فالصواب، میفرماد که جیرن به معنا نعم. ثم حذفت حمزه تو ان، سپس حذف شد حمزه ان و خففت اون نون مشدده ان، بنابراین حمزه حذف شد، یکی از نونها حذف شد، شد جیرن. فالصواب ان یكتب جیرن، حق مطلب اینه که نوشته بشد کلمه جیرن با نون نوشته بشه. از ثانی این یه جواب که ان بود. حسانی ان یکون شبه آخرن نصفه به آخر البیت. جواب دوم این که مشهد این قول شاعر، تشبیه کرده شاعر آخر نصف اول شعر را با آخر نصف دوم شعر بعدیش. تنوین خوب بود جزء دوم شعر باشه، جزء اول شعر آورده، برای خاطر این که جزء اول شعرم تشبیه کرده به جزء آخر شعر. تنوینه تنوینت ترنمه، پس تنوین داده از شاعر اون جیره را تنوین ترنم، یعنی تنوین مناسبت. و تنوین مناسبتی هم در ضرورت شعر، در فعل، در اسم، در حرف، در هر سه کلمه داخل می، اختصاص به اسم ندارد. فننونهو، پس تنوین داده شاعر اون جیره را تنوین ترنم، یعنی اون نصف آخر شعر که جیره، نصف اول شعر که جیره داره، تنوین مناسبت. و هو غیر مختصن بالاسم، و اون تنوین ترنم و مناسبت اختصاص به اسم نداره. یه خوب بنابراین حالت وصلیش هم با تنوین میخونن، با حالت وقفیش فرقی نداره. و وصل به نیت الوقت، وصل خوند شاعر جز اول شعر رو به جز دوم اتصال داده، اما به قصد وقت. اگر وقت میکرد چطور تنوین ترنم داخل میشد؟ حالت وصلی هم همین حکم رو پیدا کرده. و وصل شاعر جزء اول شعر را به جزء دوم شعر به نیت الوقف، یعنی به قصد وقف نمودن، چون تنوین ترنم در حال وقفی میاد. جلال حرفون به معنا نعم، جلال حرف به معنی نعم استعمال میشه. حکاه و زجاج و فی کتاب شجرته، حکایت کرده از این حرف بودن را زجاج در کتاب شجره. بنابر حرف بودن این و اسمون به معنی عظیمین او یسیرین او عجلین، یا این جلال اسم استعمال می شود به معنای عظیم بزرگ بودن در کار یا آسون بودن یا از جهت کار. فمن الاول که اونجایی که معنای عظیم باشد قوله قومی هم، قول شاعرین قومی هم قتلو امی مؤخی و ازا رمیتو یسیبونی سحمی فلئن عفوتو لعفو ون جللا ولئن سَتَوْتُ لَأُوْهِنَنْ عَزْمِ. قوم من، هم ایشون قومی هستند که قتلو کشتند ایشان امیمو، یعنی یا امیمتو منادای مرخم است، حرف نداشم عرض شده است، ای امیمه کی را کشتن؟ اخی برادر مرا. و ازا رمیتو در وقتی که تیراندازی می کنم من، یسیبونی سهمی اصابتو برخورد می کند مرا سهم و تیر من. فلئن عفوتو، پس اگر عفو کنم من یعنی ببخشم من، لعفوان جلالا، هر آینه عفو می کنم من، البته عفو نمودن بزرگی را. این جلالن شاهد ماست که به معنا عظیمن استعمال شد. ولئن ستوتو، و اگر نه غضب بکنم، ستوت یعنی هیبت و خشم، و اگر خشم بگیرم من، لأوهنن عزمی، هر آین البته سست می کنم من استخوان خود را. شاهد در این جلالن هست که این جلالن به معنای عظیمنه، صفت هست برای عفون مقدر، یعنی لعفون عفون جلالن بوده، اون عفونی که در تقدیر مفعول مطلق است برای این عفون، و این جلالن هم صفت هست برای عفون به معنای عظیم هم استعمال شده. شاهد در همینی که معنی عظیم. و من از ثانی و از دومی حساب میشه که به معنای یسیر باشه، قول امرئ القیسه، کلام امرئ القیس، و قد قتل ابوه، و به تحقیق کشته شده بود پدر او. علا کل شیئن سواه جلالون، آگاه باش هر چیزی سوای کشتن پدر من جلالون، یعنی یسیرون، این آسان است. آگاه باش هر چیزی سوای کشتن اون پدر جلاله، یعنی آسانه. شاهد در این جلالون هست که این جلال به معنای یسیر استعمال شده و خبر از جلالون برای کل شیء، این مبتدا خبر، کل شیء مضاف و مضاف الیه، و سواه خودش ظرف برای جلالون، ها مضاف الیه سوا، جلالون هم خبر برای کل. بنابر یه ترکیب، ترکیب دیگر، این سوا به معنا مستوینه و صفت برای خود شیء است. شاهد در جلال که بنا یسیف. و من از ثالث و قسم سوم و از سومی حساب میشه که به معنای عجل باشه، قولهم، قول این عرب هایی که میگن فعل تو ذالک من جلالک، انجام دادم من اون کار را از جهت تو، یعنی برای خاطر تو. شاید در این جلاله که به معنای منعجل استعمال شده. و قال جمیلین، میگه بعضی از موارد در جلال دو احتمال داده میشه، احتمال داره به معنای عظیمن باشه و احتمال داره به معنای منعجل باشه. و قال جمیلون رسم دارن و قفتو فی تلله، که تعقزل غداتا من جلاله، رسم دارین یعنی چه بسا نشانه خانه ای را که وقف تو یعنی اطلاع پیدا کردم من، فی تللهی در آثار کهنگی اون نشانه خانه. ضمیر تللی هم به رسم برمی گردد که تو عقزل غدات من جلاله، نزدیک بودم من حکم کنم مردن و مرگم را فردا، یعنی فعل غدا در فردا، من جلاله یعنی از جهت اون نشانه خانه. یک احتمال که جلال به معنای من عجله، احتمال دوم که این جلال به معنای عظیمنه، یعنی از عظمت اون نشانه خانه، چون نشانه کهنگی خانه خیلی بزرگ بوده، از این جهت نزدیک مرگ من رسیده، یعنی مرا به مرگ کشونده. حالا بعضی از شعرها ترکیب میشه به عنوان نمونه، بقیه اشعار و آیات رو خودتون ترکیب کنید تا قوه ترکیبیتون قوی بشود. رسم دارین، رسم مجروره، در بحث ربه یا خونده اید یا بعدن میاد، گاهی ربه حذف میشه ولی عمل جریش از دست داده نمی شود. حالا حذف شدنش بعد از حرف عطف باشه یا اصلا حرف عطفی هم در کار نباشه. این شعر از اون جاهیست که هیچ حرف عطفی هم در کار نیست و ربه حذف شده. رسم دارین یعنی ربه رسم دارین بوده، پس رسم مجرور به ربه که مقدره و این دارنم مضافله برای رسم. و ربه رسم دارین روی هم رفتین، ربه با مجرور از جار مجرور متعلق است به این وقفتو که بعد واقع شده. وقفتو فعل و تا فاعل، فی تللهی تلل مجرور به فی، ها مضافله هست برای تلالی، جار مجرور متعلق است به این وقفتو مفعول به واسطه که تو. خب کاد یکادو که تو متکلم وحده، تا اسمشه، عقزی فعلو فاعل درش مستتر، الغدات مفعول فی هست برای عقزی فعل غدات بوده، من جلاله هم جار مجرور متعلق است به این عقلی، ها مضافله جلال. و این جمله هم خبر برای که تو در صورتی که نگیم تام هست، بگیم اسم خبر میگیره. شاهد در این جلال دو معنا ازش کردیم، یکی به معنای من عجل، یکی به معنای عظیمون. فقیل توجیه، پس گفته شده اراد شاعر من اجله، از این کلمه جلال اراده من اج کرد. و قیل اراد، و قول دیگه گفته شده شاعر اراده کرده است من اعظمهی فی عینی، یعنی از بزرگ بودن اون نشانه خانه در چشم من. پس جلال به معنا عظیم. حرف ها هاشا علا سلاست اوجهن، حرف ها هاشا سه قسم داریم. یک هاشای فعلی داریم به معنای استثناس، یه هاشای اسمی داریم به معنای تنزیهنه، یک هاشای استثنایی داریم اونم که اختلاف آیا حرف هست هاشای استثنایی یا فعل هست. پس سه قسم ما هاشا داریم، هاشای فعلی، هاشای تنزیهی، هاشای استثنایی. خب وجه اول و قسم اول، احدها ان تکون فعلا متعدیا متصرفا، این که می باشد کلمه هاشا فعلی که متعدی هست مفعول به هم می گیره، متصرف جا با تاکن مزارع هم از او درست میشه. متصرف هم هست. تقول حاشی توهو به چه معناست؟ به معنا استثنی توهو، یعنی استثنا گردم من او را. و منهو یعنی اون کار را اون شخص. و منهو الحدیثو، و از این معنای استثنا استعمال میشود و از این معناست الحدیث، بنابراین که این حدیث باشد. انهو صلی الله علیه و آله، این که پیغمبر فرمود قال اسامت و احب الناس الیه ما هاشا فاطمته. اسامه محبوب ترین، اسامه اسم کسی، محبوب ترین و دوستدارترین مردم است به سوی من. ما هاشا فاطمته، استثنا نکرده از او فاطمه را. این بنابراین که ماش نافیه باشه. و اگر ماش رو بنابر قول ابن مالک مصدریه بگیریم، یعنی استثناء کرده است فاطمه را، بنابراین ماش دیگه نافیه نیست. شاهد ما در این هاشاست که به معنای استثناء استعمال شد. ما نافیتون، این جمله از عبارت رو توضیح، ما نافیتون والمعنا، معنا اینه انه صلی الله علیه و آله لم یستثن فاطمه، به تحقیق حضرت استثناء نکرده از فاطمه را، بنابراین که ما نافیه باشیم. و توهم ابن مالک انها المصدریه، توهم کرده ابن مالک، گفته است این مای ما هاشا ما مصدریه هست. و هاشا الاستثنائیه، هاشا هم استثنائیه از قبیل قسم سوم هاشاست که بعد میاد. بناهن علا انه من کلامه صلی الله علیه و آله، بنابراین که این ما هاشا فاطمه از کلام خود پیغمبر باشه. فاستدل بهی علا انهو، پس استدلال کرده ابن مالک به این استثناء بودن. علا انهو، من که شنچنینه، گاهی گفته میشه قد یقال قام القوم ماهاشا زیدن، استادن قوم ماهاشا زیدن، یعنی استثناء کرده است از این استادن زید را. بنابراین این هاشا میگن هاشای استثنائی، فاعل درش مستتر و زیدن مستثنا و مفعول به برای هاشا. کما قال، کما اینکه جای دیگر میبینیم هاشای استثنائی استعمال شده، ماش هم مصدریه است. کما قال شاعر رأیت الناس ما هاشا قریشن فَإِنَّا نَحْنُ أَفْزَلُهُمْ فَعَالًا، دیدم من مردم را ما هاشا قریشم، یعنی استثناء کرده است او قریش، طایفه قریش را، بنابراین که ماش مستریه باشه. فَإِنَّا نَحْنُ أَفْزَلُهُمْ، پس به تحقیق ما برترین اون قریش هستیم. فَعَالًا یعنی از جهت کارها، کنایه از جود و سخاوت. ما به تحقیق ما برترین اون قریش هستیم از جهت فعالن، یعنی از جهت کارها. شاهد در این ما هاشا قریشن، بنابر قول ابن مالک ما مصدری است، هاشا استثنائیه و این قریشان مستثنا. این توهم ابن مالک چطوره؟ بگیم ماش مصدریه باشه و هاشا ماشه استثنائیه باشه. میگه نمیشه. چرا؟ به جهتی که این حدیث رو یه تتمه براش نقل کردن و اون تتمه حرف نف داره. اگر معطوف دارای حرف عطف باشه یا نف باشه، مخصوصا اونجایی که تأکید به نف شده باشه، دلیل بر اینه که معطوف علیه هم حرف نف داره. این حدیث از اون قبیل. و یردوه، رد می کند این توهم ابن مالک را، ان فی معجم طبرانی، به تحقیق در کتاب معجم طبرانی که اسم کتابی است که مال طبرانیه و احادیث پیغمبر در اونجا جمع آوری شده است، چون اونها احادیثی که به پیغمبر برسد سندش جمع میکنن، احادیثی که به غیر پیغمبر باشه نه، در اون کتابم احادیث نبویه جمع شده. این یه اصطلاحی است، میگوین احادیث نبویه و احادیث الولویه. هر روایتی که به پیغمبر برسه میگن احادیث نبویه، منسوبون الی النبی. هر روایتی که به ائمه ادهار برسه، سندن منتهی بشه به ائمه ادهار علیهم السلام، اونجا گفته میشه ولویه. اونها نوعاً در کتابهاشون احادیث نبویه هست. ولویه را اگر مسند به پیغمبر شد نقل میکنن و یردو رد میکند توهم ابن مالک را. به تحقیق در معجم طبرانی که اسم کتابی است، معجم اسم کتابی است مربوط به طبرانی، کن آقای سلیمان ابن احمد بشه. ما هاشا اونجا این عبارت رو داره، این حدیث نقل کرده، اسامه و حب الناس الیه ما هاشا فاطمه و لا غیرها، یعنی استثناء نکرده از حضرت فاطمه را و نه غیر فاطمه را. بنابراین ماش ماء نافیه هست به دلیل ولا غیرها که در عطف میبینیم لا نافیه آمده، پس اون ما هم برای نفی. اما دلیل این که متصرفه چیه و دلیل تصرفه قوله، دلیل متصرف بودن این حاشای فعلی استثنائی، حاشایی که بانه استثناست، قول شاعره که بانه مزارم از او درست شد. ولا ارا فائلا فی الناس یشبهه ولا احاشی من الاقوام من احدین، و نمیبینم من فاعلا به جاورنده ای را فی ناس در میان مردم یشبهه شباهت داشته باشد اون فاعل اون مردم را. ولا احاشی و باز استثناء نمی کنم من من الاقوام از این قوم ها من احدین احدی را، این منش زایده است. شاهد در این احاشی هست که این احاشی متکلم وحده استعمال شده از فعل مضارع، پس دلیل بر اینه که حاشا متصرفه. اما آقای مبرد گفته نه بابا، این احاشی مضارع حاشای استثنایی است، نه حاشایی که به معنای استثناء استعمال میشه فعل بشه. ایشون میگه بابا حرف اونم مردوده، اون توهم رد میشه، به جهتی که در حاشایی که بعد میخوانیم برای استثناء اختلاف اصلا حرف یا فعل جامده. و توهم المبرد ان هذه مضارع حاشیه التي يستثنى بها، توهم کرده مبرد به تحقیق این احاشی مضارع حاشیه اون چنانه ایست که استثناگر دیده می شود به سبب کلمه حاشا. جواب ابن هشام از این توهم، و انما تلک حرفون، این جواب ابن هشامه، همانا اون حاشای استثنائی حرف است که به معنای لاست که بعد میگیم او فعلون جامدون یا فعل جامده به منزله الا هست و ما بعد منصوبه. چرا میگیم فعل جامد باشه؟ لتزمونهی معنال حرف، به جهت در برگرفتن اون حاشا معنای حرف رو که الا باشه، بنابراین اون حاشا مضارع نداره. از ثانی ان تکون تنزیهیتن، قسم دوم از اقسام حاشا این است که حاشا تنزیهیه، یعنی برای منزه دانستن و برای مبرا دانستن استعمال میشه، اونم اسم نو حاشا لله. این حاشا لله اولا دو جور قرائت شده، یه قرائت حاشن لله خوندن با تنوین، یه قرائت بدون تنوین خوندن حاشا لله خوندن. اگر ما حاشن لله بخوانیم، یعنی تنزیهن لله به جهت منزه دانستن و مبرا دانستن مر خدا، اگر حاشن، اگر هاشه گفتیم چطوره؟ آیا این هم اسمه یا فعل؟ این است که بین کوفیین و بصریین اختلافی که الان اشاره میشه. دوم این که میبوده و شاید این کلمه هاشه تنزیهیه برای منزه دانستن خدا از صفات غیر خودش. نو هاشه لله یعنی تنزیهن لله، منزه دانستن برای خود. و هی اندل مبرده وابن جنی والکوفیین فعل. و این کلمه هاشا در نزد مبرد و ابن جنی و کوفیین فعل، ناگفتن فعل. قالو این کوفیین و این جماعت گفتن چرا فعله؟ لتصرف هم فیها بالحذفه، به جهت تصرف نمودن نهاد در این کلمه هاشو به حذف. آخرش الف رو می اندازن، هاشا بوده، الف آخری رو می اندازن، هاشه میگن. یک، ولی ادخالهم ایاها علی الحرف، و به جد داخل نمودن نهاد باز ایاها کلمه این هاشا را بر حرف داخل میکنم، یعنی هاشا لله، این لام بعد از هاشا حرفه، پس معلوم میشه خودش فعله. این دو دلیل. ابن هشام میگه این دو دلیل اثبات فعلیت رو نمیکنه. چرا؟ مگر ما اسم نداریم از آخر چیزی حذف بشه؟ قازن رامن اسم متصرف هم هست، از آخر چیزی حذف شد. اما این که بر حرف داخل میشه، اسمم بر حرف، هاشن لله. اگر ما با تنوین خوندیم به معنی براعتن لله، مگه براعت اسم نیست؟ بعدشم حرف واقع شده. پس این دو دلیل اثبات فعلیت نمی کنه. ولی ادخالهم ایاها علی الحرف، به جد داخل نمودن نهاد ایاها کلمه هاشا را بر حرف. و هازان دلیلان ینفیان الحرفیتا، این دو دلیل نفی میکنن حرف بودن این هاشا را. ولی یثبتان الفعلیتا، اثبات نمی کند این دو دلیل فعلیت هاشای تنزیهیه را. قالو گفتن کوفیین، یعنی و اون کسانی هم که تبعیت از اونها کرده ان. ول معنا فی الآیت، هاش لله معناش چیه؟ ول معنا فی الآیت، معنای هاشا در آیه مبارکه اینه: جانب یوسف و المعصیت لعجل الله تعالی، یعنی دوری کرده است و اجتناب کرده حضرت یوسف معصیت و نافرمانی خدا را برای خاطر خدا که منزه است اون خدا. شاهد در این حاشا لله هست که این حاشا یعنی جانب استعمال شده. این قول ما هر کجا حاشا دیدیم میتونیم به معنای جانب معنا کنیم؟ میگه نه، به جهتی که در همین سوره یوسف حاشا داریم که به معنای تنزیهنه، و حاشا داریم که برای تعجب استعمال شده، که الان هم اشاره میکنه. وقتی که زنهای مصر گفتن اون زن خیلی خلاصه از جاده در رفته، غلام را به طرف خودش مراوده میکنه، دعوتشون کرد، مجلسی ترتیب داد و حضرت یوسف هم دستور داد تو مجلس حاضر بشه. تا حاضر شد اون زنها گفتن حاش لله ما هازا بشرن الا ملکون کریم، گفتن تعجب برای خود، این دیگه انسان معمولی نیست، نیست مگر این یه ملک بزرگواری. بعد اون زن هم گفت که فضال کن الذی لمتن ننیفی، شما همون زنهایی هستی که درباره این مرا ملامت میکردید. حتی بعضی از تاریخ‌ها نوشتن که زنها بنا کردن دستهاشون را با اون کاردهایی که داشتن قطع کردن، بس که بی خود شده. ولا یتعطا مثل هازت تعویل فی هاش لله، پس هر کجا هاشا دیدیم نمیتونیم به معنی تنزیهن معنا کنیم، به معنای جانب معنا کنیم. ولا یتعطا، ای ولا یتحصلو، حاصل نمی شود مثل این تعویل، که تعویل این شد که حاشه به معنی جانبه باشد، مثل این تعویل فی حاشه لله ما هازا بشرا، تعجب نمودن است برای خدا نیست این بشر و انسان، این هازا الا ملکون کریم، نیست مگر یه ملک بزرگواری. شاهد در این که حاشیه در اینجا جانبه معنا نشد. و صحیح و انها اسم مرادف لتنزیه، قول صحیح اینه کلمه هاشا اسم مرادف با معنی تنزیه، یعنی هاشن لله تنزیهن لله، به جهت منزه نمودن مر خدا را از صفات غیر خودش، به دلیل قرائت بعضی هم، به دلیل قرائت بعضی از قرآ هاشن لله را با تنوین قرائت کردن، یعنی تنزیهن لله، کما یقال براعتن لله من کذا، یعنی بیزاری و دوری جستن مر خداست، من کذا یعنی از این صفات نقیصه. و علی هذا بنابر اسم بودن، فقراعت و ابن مسعودین هاشلا، بعضی ها هاشا لله قرائت کردن، یه قرائت، قرائت دیگر هاشن لله، این دو قرائت، قرائت سوم به اضافه است هاشلا ابن مسعود هاشلا قرائت کرده. هاشلا آیا جار مجروره یا مضاف مضاف الیه؟ و بنابر اسم بودن و علی هذا فقراعت ابن مسعود هاشالله کما آز الله، یعنی هاشا مضاف، الله مضاف اله، مثل معاز الله میمونه، معاز مضاف، الله مضاف اله، ولیسا جارن و مجرورن کما توهم ابن عطیتا، نیستن این هاشالله جار مجرور کما این که توهم کردی ابن عطیه گفته هاشا حرف جر الله مجروره، اینطور نیست. چرا؟ لانها انما تجر فی الاستثناء، به علت کلمه هاشا همان جر میده در استثناء، یعنی در صورتی که برای هاشا استثنایی باشه. یکی دیگه اگر حرف بود تنوین قبول نمی کرد، ولی تنوینها فی القراءت الاخرى، و به جهت تنوین پیدا کردن این کلمه هاشا در قرائت دیگر، فی قرائت الاخرى، در قرائت دیگر که می‌بینیم هاشن لله خوندن. این دو دلیل. ولی دخولها، دلیل سوم بر این که جار مجرور نیستن، ولی دخولها علی اللامه فی قرائت سبعته، و به جهت داخل شدن این کلمه هاشا بر لام حرف جر که میگن هاشل الله یا هاشن لله، و به جهت داخل شدن این هاشا بر لام در قرائت قراء سبعه، همه قبول دارن بعد از هاشا لام وجود داره. خب اگر خودش جار بود بعد جار دیگه واقع نمی شود، ولی جار رو لایت خلو علال جاره. این قول پس چرا بعضی از قرائت ها هاشا میگن اگر اسمی، چرا تنوینی جاز میکنن؟ خب همیشه بگن هاشن. و اینما تورکت تنوین و فی قرائتهم، و امانو ترک شده تنوین در قرائت سبعه لبناء هاشا، به جهت مبنی بودن هاشا، هاشا مبنیه. چرا مبنیه؟ لشبه ها به هاشا الحرفیته، به جهت شباهت وضعی دارد این هاشای اسمی به هاشای حرفی. و زعم بعضهم انها اسم فعلن، گمان کردن بعضی از نهاد به تحقیق هاشا اسم فعله، معناها معنای کلمه هاشا اتبرع او برئتو بوده، هاشا لله یعنی اتبرع لله یا برئتو لله، که معنی مضارع باشه یا به معنای ماضی. و حامله علی ذلک، حمل نمودن اون بعض را علی ذلک، یعنی برای این اسم فعل بودن، بنا اوها، بنا اها یعنی مبنی شدن، و حامله علی ذلک بنا اوها، حمل نمودن اون بعض را بر این اسم فعل بودن، مبنی بودن کلمه هاشاست، از این جهت گفتن اسم فعل، اسم فعل مبنی میشه. و یردوه اعرابها، رد میکند این کلام بعض رو که گفت اسم فعل اعراب کلمه هاشا فی بعض لقاته که هاشن میگویند. سینه یک، چرا جیرن تنوین قبول کرده است بنویسید؟ چرا جیرن تنوین قبول کرده است بنویسید؟ معانی کلمه جلال چیست؟ معانی کلمه جلال چیست بنویسید؟ حدیث رو بنابر دو احتمال ترکیب فرمایید.